به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای فرهنگ و اندیشه و اجتماع که پس از دو ساعت شنیدن گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز با همراهی اردوان نیکنام به آن رسیده اید و در این ساعت من نازیه عظیما با شما هستم. به برنامه های امروز بپردازیم. آغاز برنامه های امروز با کلاویخو سفیر شاه اسپانیا در قرن 15 به دیدار ایران می رویم. در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه، برنامه ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی پژوهشگر ساکن پاریس تهیه می شود. سپس با غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر علوم سیاسی در برنامه بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام بررسی دولت و حکومت را در اروپا آغاز می کنیم. پس از آن در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران یاد زنده یاد روح الله خالقی را در 36 سالگرد در گذشت او زنده می داریم. و سرانجام با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان به پایان برنامه‌های امروز می‌رسیم. با دیدار از ایران آغاز می‌کنیم. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه. پس از آنکه کلاویخو سفیر شاه اسپانیا به دربار تیمور را منزل به منزل از اسپانیا و قسطنطنیه و تبریز تا سمرقند پایتخت تیمور گورکان دنبال کردیم، اکنون در محل اقامت آنانیم و همراه با هیئت سفارت اسپانیا در بزمهای تاتاران شرکت می‌کنیم و از آداب و رسوم این قبیله چادرنشین صحراگرد که زمانی بزرگترین امپراتوری جهان را در زیر سلطه خود آورد آگاه می‌شویم. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه، برنامه‌ای است که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، استاد پیشین دانشگاه‌های ایران و پژوهشگر فلسفه سیاسی در پاریس تهیه می‌شود. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه. بران سوی کاخهای متعددی که تیمور برای اقامت خود در بیشه های اطراف سمرقند بنا کرده بود، دشتی پهناور قرار داشت که رودخانه زرفشان در آن جاری بود. در این دشت به دستور خان تاتاران چادرهایی برافراشته بودند تا زنان متعدد تیمور بتوانند در آنها استراحت کنند. این دشت و چادرهای آن محل کوچ و اقامت قبیله‌ای نیز بود که تیمور به آن تعلق داشت. این قبیله که تا آن زمان در چراگاه‌های بیرون سمرقند اردو می‌زد، به دستور تیمور به آن بیشه کوچ داده شد و برای هر ایل و طایفه‌ای مکانی برای برپا کردن چادرهای خود تعیین شد. به نظر کلاویخو سبب کوچ دادن قبیله تیمور به دشت بیرون سمرقند آن بود که همه اهالی قبیله بتوانند در بزمهایی که در عروسی‌های درباری برگزار می‌شد شرکت کنند. نظم دربار تیمور بازتابی از نظام قبیله‌ای تاتاران بود و نشستگاه خان عامل تعیین کننده همه امور دیگر به شمار می‌آمد. کلاویخو درباره این نظام قبیله‌ای می نویسد: برابر رسم تاتاران و عادات دیرین، به مجرد اینکه سراپرده تیمور برافراشته شد، همگان به درستی می‌دانند که جای آنان کجاست و هر کس از بزرگ و کوچک و عالی و دانی جای خود را می‌شناسد و به همانجا می‌رود. دشتی که برای اقامت قبیله تیمور و استراحت زنان او در نظر گرفته شده بود، چندان پهناور بود که کلاویخو در طی 3-4 روزی که در آنجا سکونت داشت، توانست بیش از 20,000 چادر را که در پیرامون سراپرده تیمور برافراشته بودند ببیند و به گفته او با آمدن طایفه‌های دیگر بر شمار چادرها نیز افزوده می شد. کلاویخو در توصیفی از آنچه در آن دشت دیده بود می نویسد:
در آن اردوگاه ایل جوغتای قصاب و آشپزهای بسیاری را دیدیم که در آمده شد بودند و گوشت کباب شده یا آبپز می فروختند. برخی دیگر جو و میوه می آوردند و نانبه ها در کنار تنور خمیر ورز می دادند و نان برای فروش می پختند. بدینسان هرچه مورد نیاز بود در خیابانی مخصوص یافت می شد. به عنوان مثال گرمابه و گرمابه دار هم در آن خیابان یافت می شد که در چادر دیگهای بزرگ گذاشته بودند و برای استحمام مراجعان آب گرم می کردند.
پس از اقامتی کوتاه در آن دشت، تیمور به سمرقند بازگشت و در یکی از کاخهای نزدیک دروازه شهر فرود آمد. می گفته کلاویخو، تیمور این کاخ را برای اقامت مادر زن بزرگ خود خانم بنا کرده بود، اما این زن اندکی پیش از آن درگذشته بود و در مسجد مجاور خانه خود مدفون شده بود. کلاویخو که زیبایی این کاخ را بسیار ستوده است، میگوید که درون این کاخ چندین کوشک جدا از هم قرار داشت، در حالی که در سمرقند رسم معماران بر این بود که به گفته او کاخ ها را بدون اتاقهای مجزا می ساختند. کاخ مادرزن تیمور چنان بزرگ و با عظمت بود که با اینکه مدت زمانی بود معماران و بنایان بنای آن را آغاز کرده بودند، اما هنوز ساختمان و تزئین بسیاری از کوشک های کاخ به پایان نرسیده بود و گچکاران و صنعتگران بسیاری دست در کار اتمام آن بودند. تیمور در این کاخ نیمه تمام نیز به مناسبت ورود سفیرانی از کشوری در مرز چین بزمی ترتیب داد و هیئت سفارت اسپانیا را نیز به آن مهمانی فراخواند. کلاویخو درباره این سفیران که نام کشور آنان در گزارش او نیامده است می نویسد:
این سفیران به شیوهی خاص رخت پوشیده بودند. رئیس آنان قبایی از پوست برتن داشت که بیرون آن خز بود، اما پوست های آن همه کهنه و پاره بود. او کلاهی بر سر داشت که با ریسمانی به سینه‌اش متصل می شد. این کلاه چنان کوچک بود که به دشواری سر او می توانست در آن کلاه جای گیرد. دیگر افراد هیئت سفارت نیز لباسی از خز بر تن داشتند، اما برخی از آنان قبای خز را به گونه‌ای پوشیده بودند که پوست خز روی لباس قرار می گرفت و بعضی خز را از تو پوشیده بودند. هیئت سفارت در آن لباس بیشتر به آهنگرانی شبیه بودند که تازه از دم کوره آمده بودند. سفیر پوست سمور بسیاری به رسم پیشکش برای تیمور آورده بود که به صورت پوستین دوخته و آماده شده بود. خز سیاه و پوست روباه سفید و چندین شاهی نیز آورده بودند. همه اینان مسیحی بودند، اما مسیحیانی به شیوه خاص چینیان.
بعد از این مهمانی، تیمور کس فرستاد تا اعضای سفارت پادشاه اسپانیا به باغی نقل مکان کنند که محل اقامت بزرگی از درباریان بود که مأمور پذیرایی از هیئت بود. پیش از این گفته ایم که تیمور مانند همه تاتاران در میگساری سخت افراط می کرد و از اینکه هیئت اسپانیایی به رغم مسیحی بودن اهل شرب مدام نبودند و جز در مراسم مذهبی از نوشیدن می امساک می کردند در شگفت بود. تیمور در این مهمانی به آنان گفت که با رسومشان آشنایی دارد و اعضای سفارت را به خود وانهاد تا به میل و دلخواه خود شراب بنوشند. سه روزی نگذشته بود که دیگر بار تیمور هیئت سفارت را در اردوگاه قبیله خود به مهمانی فراخواند و به گفته کلاویخو در کنار رود زرفشان بزمی شاهانه آراست. در این بزم تیمور همه زنان و فرزندان و وابستگان خود را فراخوانده بود. در این مهمانی چادرهای پرشمار و زیبایی در دشت برافراشته بودند، اما سراپرده تیمور که از کتان سفید بافته و گلدوزی شده بود از جلوه‌ای ویژه برخوردار بود. چادری بود با سقفی بلند و گنبدوار که بر 12 تیر ستبر استوار بود، هر یک به قطر پهنای سینه یک مرد ورزیده. کلاویخو در توصیف چگونگی برافراشتن این چادرها می نویسد:
چون بخواهند این چادرها را برافرازند، از چرخهای چاه که هر کدام به قطر چرخهای گاریست استفاده می کنند و تناب چادر را به آن می کشند و نیز مهارهایی دارند که به قسمتهای مختلف تنابها می بندند و فشار را بران تخفیف می دهند و ضربه را سبک می کنند. هر یک از این چادرها که بخش فوقانی آنها به شکل گنبد است، پرده ابریشمی ناویخته دارند که گوشه های آن بر روی 4 تیر اطراف چادر قرار دارد و به این ترتیب 4 دروازه به وجود می آورند. در بیرون 4 دیوار چادر غرفه دالانهای کوتاهی همچون 8 وجود دارد که اینها نیز به شکل مربع هستند و پارچه پوش آنها نیز به دیوار غرفه اصلی می پیوندد. دیوارهای بیرونی این 8 بر 24 تیدک کوچک غرفه داخلی استوار است که مجموع چوبهای غرفه را به 36 می رساند. همه این پوشش عظیم بر این 36 تیر استوار است و 500 قطع تناب آن را به اطراف می پیوندد و نگاه می دارد. این تنابها همه به رنگ سرخ هستند.
چادر تیمور بلند و پهن بود و تماشای آن هر بیننده را به شگفتی می انداخت. اما تنها بزرگی چادر تیمور و فنونی که در برافراشتن آن به کار گرفته بودند نبود که کلاویخو را به شگفتی فرو برده بود. خود چادر و هنرهایی که در تزیین آن به کار رفته بود هر بیننده ای را شیفته می کرد. پرده های سرخ رنگ بسیار مرغوب با نقش های گوناگون جدار داخلی چادر تیمور را می پوشاند. کلاویخو سقف غرفه را که در 4 گوشه آن تصویر 4 عقاب نقش شده بود که بالهای خود را جمع کرده بودند، آیتی از زیبایی توصیف کرده است. بیرون دیوار غرفه ها از ابریشم پوشیده شده بود با خطوط زرد و سفید و در داخل غرفه شاهنشینی 4 گوش و مفروش قرار داشت با 4 تشک که محل جلوس تیمور در باریابی بود.
در پیرامون این غرفه دیواری از پارچه کشیدند که خود میتواند حصار شهری باشد. این دیوار زمینی را در میان گرفته است که درازای آن به 300 گام بالغ میشود و بلندی آن نیز تا سر سواری است که بر اسبی نشسته باشد. این حصار دروازه‌ای بزرگ و بلند از کرباس دارد. بر بالای آن برجی از کرباس با کنگره‌ها و کمینگاه‌ها ساخته‌اند و می‌توان آن دروازه را با قفل بست. دیوارهای حصار پر از نقش‌ها و تزئین‌های گوناگون است و دروازه بزرگ نیز به شیوه‌ای دیدنی و تماشایی تزئین شده است.
کلاویخو را در بزمهای خانه تاتاران تیمور گورکان در قرن 15 در سمرقند رها می کنیم که با وجود بنا کردن کاخهای باشکوه همچنان در زیر خیمه می زیست و در برنامه بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام با غلام حسین میرزا صالح استاد پیشین دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی در تهران دولت و حکومت را در اروپا از آغاز شکلگیری آن و در آستانه قرون وسطا بررسی می کنیم.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
هفته گذشته در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، دولت و حکومت در خاورمیانه را از آغاز شکل گیری دولت و حکومت در این منطقه تا قرن 15 و در آستانه امپراتوری عثمانی بررسی کرد و وعده داد که از امروز به بررسی دولت و حکومت در اروپا و شکل گیری آن از آغاز تا روزگار امروز بپردازد. او سخنان هفته گذشته خود را به اینجا رساند که
در سال 1451 محمد دوم بر جایگاه پدرش مراد تکیه زد. سلطان جدید وارث امپراتوری شد که دو پاره بود. آناتولی اینک سرزمین قدیم اسلامی محسوب می شد، برآمده از تمدن اسلامی خاورمیانه. روملی یا روملیا، نامی که ترکان بر ایالت اروپا نهاده بودند و به تازگی تصرف شده بود. مردمان نواحی مرزی هنوز تحت تأثیر عقاید و عادات نواحی خود به سر می بردند و ایمانی التقاطی و عرفانی داشتند. میان دو خلافت قدیم و جدید در بورسه و ادرنه میبایست رابطه برقرار میشد. در 29 ماه می 1453، دو سال پس از بر تخت نشستن سلطان و 7 هفته بعد از شروع محاصره قسطنطنیه و چکافران سابق و ینیچری های جدید، دست واپس این تهاجم خود زدند و دیوارهای شهر را فرو ریختند. در آن جنگ و بلوای تاریخی، کنستانتیوس یا قسطنطین 11 آخرین امپراتور روم شرقی در میان سربازانش جان باخت. یا به گفته گیبون، در میان آن بلوا دستی ناشناخته او را به زمین انداخت و بدنش زیر پشتی از کشته‌ها مدفون شد و هلال ترکان جایگزین صلیب مسیحیان بر فراز گنبد با شکوه کلیسای هاگیا صوفیا به معنی حکومت مقدس کردید. حکومتی مقدس جای به حکومت مقدس دیگری سپرد و مقدر بود که 450 سال بر قلمرویی به همان وسعت فرمان براند.
امروز استاد پیشین دانشگاه در تهران در بررسی دولت و حکومت در اروپا از اضمحلال حاکمیت امپراتوری روم در کنار تاخت و تاز قبایل وحشی و نیم وحشی اروپا در آستانه قرون وسطای اروپا میگوید. او در آغاز از هرج و مرج و خونریزی و توحش در اروپا، از خودسری های آنگل ها و ساکسون ها و فرانک ها و نورمان ها و بورگونیایی ها و گوت ها و قبایل دیگر اروپا در آستانه قرون وسطا می گوید و به تعریف دوران قرون وسطا می پردازد.
در آن زمان که امپراتوری اسلامی به پیش می تاخت و امپراتوری بیزانس زیر ضربات خورد کننده به خود می پیچید، اروپا افتان خیزان قدم در آستانه عصر تاریک خیش نهاد، عصری آکنده از هرج و مرج و خونریزی و توحش. بریتانیا پایمال آنگل ها و ساکسن ها بود و سرزمین گل لگدمال فرانک ها، نورمان ها، بورگونیایی ها و گوت ها. اسپانیا میان مورها و ویزیگوت ها دو پاره شده بود. ایتالیا سرزمینی که به مدت نیم هزاره بر نیمی از جهان فرمان روایی کرده و با آن نظم بخشیده بود، اینک متلاشی بود و درمانده. از آنجایی که آغاز و انجام دوران به اصطلاح تاریک اروپا فاقد مفهوم علمی و دانشگاهی است، هر پژوهشگر و بنیاد علاقمند تحقیقات تاریخی تعریف و تلقی خود را ارائه می دهد. به اعتباری شروع این عصر را برابر با مرگ آنیکیوس بوئتیوس، فیلسوف مترجم ارگانون ارسطو و مؤلف کتابی در باب موسیقی و وزیر تئودوریک کبیر، پادشاه استروگوت‌ها که فرمان او با تناب و چماق به قتل رسید می‌دانند و پایان آن را تولد پیر آبلار، بنیانگذار دانشگاه پاریس که عاشق الویز راهبه و خواهرزاده فولبر متولی کلیسای نوتردام شد و اوباش مذهبی اختراع کردند.
اضمحلال حاکمیت امپراتوری روم بر اثر ایلغار و تاخت و تاز قبایل در سراسر اروپا.
با روبه ضعف نهادن حاکمیت امپراتوری روم، قبایل ژرمن که در اصل متشکل از آلمانیان، فرانک‌ها، آنگلوساکسون‌ها، لومبارد‌ها، ساکسون‌ها و ویزیگوت‌ها بودند، در سده سوم میلادی برای نخستین بار به قلمرو آن امپراتوری یورش بردند. در سال 236 میلادی فرانک ها از راین سفلا یا نیدر راین به داخل مرزهای روم نفوذ کردند و آلمانیان به آلزاس یورش بردند و گوت ها از جانب جنوب دست به تهاجم زدند. رومیان تا مدتی از نفوذ قبایل ژرمن جلوگیری کردند. مارکوس پروبوس در آغاز امپراتوری خیش در 276 میلادی فرانک ها و آلمانیان را از راین عقب راند و این پیش از آن بود که اورلیانوس روم را که تا آن زمان بیبارو بود مستحکم کرد. گوت ها بار دیگر در سال 321 از دانوب گذشتند و سرزمین امروزی سربستان و بلغارستان را چپاول کردند. در اواسط سده چهارم هونها از سوی شرق سر برآوردند. آنها اینک استروگوت‌ها را خراج گذار خود کرده بودند. ویزیگوت‌ها هم وقتی بر خلاف واندال‌ها با مخالفت روم برای عبور از دانوب روبرو شدند، به خاک امپراتوری یورش بردند و پس از صلح با تئودوسیوس اول یا تئودوسیوس کبیر در سال 387 میلادی امکان اقامت در سرزمین بلغارستان کنونی را به دست آوردند. آنان به مرور به سپاه روم پیوستند، هرچند که گوش به فرمان آلاریک سالار خیش داشتند.
مرگ تئودوسیوس و تقسیم امپراتوری به دو پاره شرقی یونانی زبان و غربی لاتینی زبان.
امپراتور تئودوسیوس که خود زمانی از سرداران والنتیانوس اول بود، در سال 379 میلادی از سوی امپراتور گراتیانوس مأمور اداره امپراتوری شرقی شده بود، بخش غربی امپراتوری را به دست هونوریوس پسر جوانتر خیش و بخش شرقی را به پسر ارشدش آرکادیوس سپرد. پس از مرگ تئودوسیوس در سال 395 میلادی امپراتوری روم تا پایان کار خیش به دو امپراتوری شرقی یونانی زبان و غربی لاتین زبان تقسیم شد. در طول این ایام اقوام مهاجم همچنان مشغول تاختاز و ایلغار بودند. واندال‌های نورسیده و گوت‌های نوخاسته و آلان‌ها و سویی‌ها قلمرو امپراتوری را زیر پا نهادند و راه غرب پیش گرفتند. آلاریک به سوی ایتالیا رفت. پس از یک شهروندان کوتاه روم را متصرف شد. 15 سال بعد واندال‌ها که در مشرق آلمان اقامت داشتند همراه با گروهی از آلان‌ها از گل و پیرنه گذشتند. در جنوب اسپانیا ساکن شدند. اونها پانونیایی‌ها و گوت‌ها دالماسی را به انقیاد خود درآوردند. چک‌ها که مردمانی اسلاف بودند در 451 میلادی به درون بوهم و مراوی راه جستند. سرزمین گل میان ویزیگوت ها و فرانک ها و بورگوندی ها تقسیم شد.
حمله واندال ها به شمال آفریقا و کارتاژ و ظهور آتیلا و درخواست آتیلا از والنتینیانوس برای ازدواج با گراتا خواهر او و گرفتن نیمی از امپراتوری برای جهیزیه و شکست والنتینیانوس در ناحیه تروا.
زمانی که 80,000 زن و مرد و کودک واندال تحت فرمان شاهشان رایسریک در اوج اقتدار خیش در 429 میلادی به آفریقا مهاجرت کردند و کارتاژ را تصرف نمودند و ناوگان دریازنانشان در مدیترانه تسلط داشت، پیشوایی در میان هنها ظهور کرد که پایگاهش در دشت‌های مغرب دانوب بود. آتیلا آن بلای آسمانی راه جنوب پیش گرفت و خود را به دروازه قسطنطنیه رسانید. گیبون میگوید 70 شهر در این لشکرکشی نابود شد. آتیلا که گراتا خواهر والنتینیانوس را شیفته خیش کرده بود، نیمی از امپراتوری غربی را جهیزه خواست و چون با آن موافقت نشد، در سال 451 به روم اعلام جنگ داد. در نبردی که در سال 451 در ناحیه تروا بین رومیان و فرانکا و ویزیگوت‌ها که اینک متحد روم بودند و لشکریان آتیلا در گرفت، از هر دو سو 150,000 نفر به خاک هلاکت افتادند. آتیلا ناکام واپس نشست و به شمال ایتالیا رفت و 2 سال بعد درگذشت. با مرگ او اونها از تاریخ رخت بربستند. پادشاهی فرانکا که از سده سوم در بخش‌های وسطا و اولیای رود راین سکنا گزیده بودند و کلوویس اول آنها را متحد کرد، نخست در بلژیک ریشه گرفت و بعدها به سمت جنوب گسترش یافت. حکومت فرانکا نخستین تشکیلات سیاسی بود که از میان ویرانه‌های روم سر بلند کرد و سرانجام دو کشور امروزی فرانسه و آلمان از آن برخاستند.
هفته آینده غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی، به شکلگیری حکومت در فرانسه و به برآمدن حکومت دین در دوران قرون میانه خواهد پرداخت. برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران، یاد زنده یاد روح الله خالقی را گرامی می داریم.
به یاد رفتگان و دوستداران،
روز 21 آبان 1344 استاد روح الله خالقی، نوازنده و موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی و مؤسس هنرستان ملی موسیقی ایران درگذشت. امروز در 36 سالگرد درگذشت این بزرگ موسیقی ایران، همراه با خانم گلنوش خالقی موسیقیدان و دختر استاد و محمود خوشنام موسیقی شناس و منتقد موسیقی ایرانی، یاد زنده یاد استاد روح الله خالقی را گرامی می‌داریم.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 224 سه.
هر کجا دل رو کند آخر بیاید سوی او، قبله دلها کجا باشد به غیر از کوی او.